بسم الله الرحمن الرحیم.
قسمت چهارم بحث، میدان آزادی و اراده انسان است و به تعبیر دیگر محدوده آزادی و اراده انسان است. یعنی بعد از اون که ثابت شد انسان مانند جماد به یک کار یک نواخ ملزم نیست و بعد از اون که ثابت شد انسان مانند حیوان به پیروی از نیلهای خود ملزم نیست، به اون نیروی به نام عقل و اراده داده شده است که به حکم اون نیرو میتواند بدون هیچ الزامی اون چرا که خیر و مصلحت و حق تشخیص میدهد از میان چند چیز و هزاران چیز احیانا اختیار و انتخاب بکند. پس موجودی اندیشنده و موجودی انتخابگر آفریده شده. حالا میدان این اختیار و انتخاب چه اندازه است و تا کجا؟ خود این بحث سه بخش دارد. بخش جهان، میدان اختیار و آزادی انسان یا اراده انسان در جهان، و دیگر جامعه انسانی، و سوم شخصیت فردی خود. به تعبیر دیگر انسان در برابر جهان تا چه اندازه مختار است و چه اندازه مجبور و دست بسته، و در برابر اجتماع و نیروهای حاکم بر اجتماع چه اندازه مختار است و میدان آزادی چقدر است و چه اندازه مجبور، و نسبت به تکوین شخصیت خودش تا چه اندازه مختار است و تا چه اندازه مجبور. اما بحث اول، وقتی که راجع به جهان بحث میکنیم، اول در موضوع خدا باید بحث بکنیم. البته در موضوع خدا اینجور نمیشود این شکل بحث کرد. میدان اختیار انسان در باره خدا چیست؟ بلکه فقط از اون جهت که آیا انسان نسبت به خداوند آیا مجبور است یا مختار، که همون بحث معروف قضا و قدر است و کتاب انسان و ترنوشتی که خود ما نوشته ایم در همین موضوع، و مسئله جبر مذهبی که میگویند همین مسئله است، یعنی جبر و اختیار مذهبی همین مسئله است، که آیا انسان در قبال خداوند مجبور آفریده شده است یا مختار آفریده شده است. به این در نظر بعضی ها یک اشکال صعب و لاینحل رسیده است و از صدر اسلام هم، یعنی از نیمه دوم لااقل از نظر تاریخی، از نیمه دوم قرن اول اسلامی مطرح است و از نظر حدیثی از همون نیمه اول قرن اول از زمان پیغمبر اکرم و بالاخص به دست امیر المؤمنین علی علیه السلام زیاد این مسئله ایشان طرح کردن در کلمات خودشون. و قدر مسلم این است که در قرن اول هجری این مسئله مطرح بوده است در میون و منجر به پیدایش دو فرقه معروف در کلام شد، فرقه تفییزی ها یا معتزله و فرقه جبری ها یا اشاعره. البته اختلافات اشاعره و معتزله تنها در این مسئله نبود، در مسائل زیادی با یک دیگر اختلاف داشتند و یکی از مهمترین مسائلی که وجود داشت و مسئله حادی بود در بین، مسئله جبر و اختیار بود که اونهایی که بعدها البته در 3-4 قرن بعد اشاعره نامیده شدن در ابتدا به نام اشاعره نامیده نمی شدن، به نام های دیگری بود. اشاعره طرفدار جبر شدن و نفی اختیار از انسان کردن و معتزله طرفدار تفییز شدن و نفی جبر کردن و در واقع نفی اراده کردن از خداوند در موضوعاتی که مربوط به انسان. و این دو مکتب هر کدام بر دیگری ایراد می گرفت، اراده هر کدام بر دیگری هم درست بود، ولی بدون این که اون دیگری هر دیگری بتواند از مکتب خودش خوب دفاع بکند، ایرادهای اینها بر اونها وارد بود، ایرادهای اونها هم بر اینها وارد بود و به این دلیل اینها می توانستند در مقابل اونها مقاومت کنند که خوب می تونستند بر اونها ایراد وارد کنند، اونها هم خوب میتونستن مقاومت کنن چون میتوانستن در اینها خوب ایراد وارد کنن چون حرفشون نادرست. مسلک اساسی این است که انسان مختار است در عین این که تفویضی یعنی واگذاری در کار نیست، واگذاری امریست محال. انسان مختار است بدون این که او تفویض شده باشد و انسان مجبور نیست بدون اون که اراده و مشیت ذات اقدس باری تعالی که بر همه عالم نافذ است محدود شده باشد به حد معینی. و منشأ این اشتباهات هم این بوده که در باب توحید در فاعلیت نحوه فاعلیت باری تعالی را خوب درک نکرده بودند، خدا را فاعلیت حق را در عالم نظیر فاعلیت یک بشر فرض می‌کردند و از این جهت دچار این همه اشکالات و سرگردانی‌ها شده بودند که در کتاب انسان و ترنوشت این موضوع به خوبی توضیح داده شده. رابطه قضا و قدر با همه جریان‌های عالم علی‌السویه است. معنای این که یک فعل به قضا و قدر الهی است این نیست که قضا و قدر الهی مثل یک موجود غیبی مثل یک مثلا شیء نامرئی یه دفعه میاد یه جایی مثلا اینجا را کج میکنه راست میکنه بعد میره مخفی میشه. قضا و قدر الهی یعنی اون نیرویی که قدرتی که به اراده و مشیت خودش این عالم را با همه این نظامات خلق کرده. هر معلولی از هر علتی صادر میشود به قضا و قدر الهی، نه اینکه قضا و قدر الهی علتی است در کنار علتها و بیرون از علتهای دیگر. این است که در قضا و قدر الهی مختار مختار آفریده شده است و غیر مختار هم غیر مختار آفریده شده است. و چنین نیست که مختار بودن یک موجود مستلزم این باشد که قضا و قدر الهی در کار نباشد یا وجود قضا و قدر الهی منافی با اختیار باشد، این خودش یک کتاب است و من به همون کتاب فقط ارجاع میکنم. فقط یه نکته رو میخوام براتون عرض بکنم و اون این که کسانی که به مسئله قضا و قدر الهی به عنوان ایراد در یک امر مذهبی ایراد میگیرن، اینها همینقدر باید توجه داشته باشن که اگر کسی قائل به اصل علیت در عالم باشد، همون شبهه‌ای که از نظر قضا و قدر برای او پیدا می شود از نظر قانون علیت پیدا می شود. بلحاظه ما با مادیین در این جهت یک ذره فرق نداریم، یعنی از فرق اگر اشکالی در کار باشد، این اشکال هم بر اینها وارد است هم بر اونها، با این تفاوت که اشکالی که بر مادیین وارد از نظر قضا و قدر مادی که ما میگیم قضا جبر مادی، 100 درجه سنگین تر است از اشکالی که بر قضا و قدر الهی فکر میکنن وارد بشه که واردم. این دیگه من این بحث را زیاد ادامه نمیدم و به همون کتاب ارجاع میکنم. وابسته به همین مسئله است مسئله عدل الهی. اشاعره و معتزله که در مورد جبر و اختیار بحث کردن، قهرن مسئله عدل الهی براشون مطرح شد. یعنی معتزله گفتن که اگر اراده الهی بر همه جهان نافذ باشد و حاکم باشد حتی بر افعال انسان، پس عدل الهی کجا رفت؟ این مستلزم ظلم است و بر ضد عدل الهی. عدل الهی اقتضا می کند که ما قائل به تفویض باشیم. اشاعره جوابی نداشتن، ولی همین قدر گفتن ما اگر بخویم به عدل بچسبیم برای خدا ناچاریم شریک قائل باشیم، یعنی خلق خدا را شریک خدا در خالقیت قائل باشیم. پس اونها عدل نفی کردن. معتزله برای خدا در واقع شریک هم قائل شدن که عدل را تثبیت بکنن، توحید در فاعلیت را فدای عدل کردن به خیال خود، و اشاعره عدل را فدای توحید در فاعلیت کردن به خیال خود. ولی مطلب این است که هم عدل در جای خود درست است و هم توحید در فاعلیت، که این بحث هم در کتاب عدل الهی مطرح است. پس از این مقدار ما، این از اون چه که مربوط است به بحث اختیار انسان و رابطه اش با خدای متعال، از این میگه. حالا میگم بحث دیگری، اون این است که اختیار انسان و رابطه اش با جهان، یعنی میدان اختیار انسان نسبت به جهان چقدر است؟ آیا محدود است یا نامحدود؟ من نمیگم اختیار انسان نسبت به جهان نامحدود است. این که نمیگم، نه این که حالا قبولش ندارم، من نمیگم اختیار انسان نسبت به جهان نامحدود است، ولی اینقدر عرض میکنم که حد و مرز خاصی هم نمیشود برای او معین کرد. خدا این انسان را طوری آفریده است که می تواند لااقل در قلمرو وسیعی جهان را تحت تسخیر خودش قرار بدهد، تحت نفوذ اراده و اختیار خودش قرار بدهد. این همون مطلبی است که ازش در قرآن با تعبیر سخر و سخرنا مرتب ذکر شده است. و سخر لکم ما فی السماوات والارض و سخر لکم الشمس والقمر. قرآن چنین تعبیری دارد که خداوند طبیعت را مسخر انسان قرار داده. این تفسیر دو گونه، یک تسخیر، تسخیر معنوی، تسخیر علمی ببخشید، و دیگر تسخیر معنوی یا تعبیر عرفا ولایی. تسخیر علمی به این معناست که خدای متعال به انسان استعداد علم داده است. علم به معنای کشف قوانین جهان. عرض کنم نه، حال منافعت نداره، بس سخر لکم یعنی خدا مسخر کرد برای خودش معنی داره. این نه مسخر هم. حالا عرض میکنم اگر این حالا عرض خب جواب جناب علی که خیلی روشنه اینجا، حالا عرض میکنم اجازه بدید. اگر اینجور می بود مثلا تعبیر دیگری بود که ما اون رو ذکر نکردم چون اون خب شک نداره جا. و نجوم مسخراتون به امره، اون کلمه همین مسخراتن به امر پروردگار، تازه اونجا باز مقصود اینه مسخر پروردگار انسان هستن، ولی اونجا چی میگوید؟ و سخر و مسخر کرد. مسخر کرد یعنی یه چیزی که در ذاتش مسخر نبود، خدا او را مسخر قرار. اشیا نسبت به ذات پروردگار معنی نداره غیر مسخر بودن. فرض غیر مسخر بودن اشیا نسبت به خداوند فرض یک امر محال است. معنی نداره بگیم خدا اشیا را مسخر خودش گردانید. نه آقا، توجه بفرمایید. و اما در مورد انسان درسته بگیم خداوند اشیا را مسخر انسان گردانید. پس این که اشیا مسخر خدا هستن به نفع انسان معنی نداره. توجه بفرمایید. انسان از راه آگاهی یعنی علم، از راه علم قوانین طبیعت را و در حقیقت کارکرد طبیعت را، راه و روش طبیعت را می‌شناسد. و همین آگاهی و همین علم به انسان قدرت می‌دهد. یعنی قدرت می‌دهد که وقتی که شناخت که طبیعت چگونه عمل می‌کند و قوانین حاکم بر طبیعت چیست، از همون قانون انسان نمیتونه خلق بکنه برای طبیعت. این اشتباه نشه، اون حرفی که آقای قرائتی در روز چهارشنبه بود پنجشنبه گفتن، آقای بهشتی به حق ایشان ایراد گرفتن. انسان قانون برای طبیعت نمیتونه خلق بکنه، سنت الهی. بلا آها، آقای صادقی بودن. بله بله، انسان قانون برای جهان نمیتونه خلق بکنه، ولی میتواند قوانین جهان را بشناسد و نیروهای حاکم بر جهان را و طرز عمل کرده اون نیروها را و از همون نیروها استفاده بکند و از همون مجاری خلقت و آفرینش و از همون سنت الله التي لا تبديل لا تبديل لخلق سنت الله لن تجد لسنت الله تبديلا، از همون سنت ها استفاده بکنند. بنابراین علم برای انسان، علم از یک طرف، طبیعت از یک طرف، نیروهای حاکم بر طبیعت و قوانین حاکم بر طبیعت و قوانین لایتخلف عالم بعد از اون که شناخته شد و به انسان استعداد آگاهی و کشف قوانین طبیعت داده شد، این کشف به انسان قدرت میدهد که از همون قوانین استفاده بکنه، از همون قوانین که استفاده میکنه طبیعت رو رام خودش میکنه. پس این که خداوند به انسان عقل و استعداد علم داده، یه همون اذن الهی که به او داده است برای مسخر کردن
طبیعت. شما هر اختراعی را در عالم پیدا کنید، هر اکتشافی را در عالم پیدا کنید، هر چه را پیدا کنید، چیه؟ اصل قانون خلقت و طرز عملکرد نیروهای آفرینش به استفاده از همون به همون شکل که هست. آقا به این شکل انسان در طبیعت متعلق اول بار هر چه که تمدن انسان از تمدن مادی البته نه تمدن انسانی، تمدن صنعتی انسان در طول چندین هزار سال هر چه که پیش رفته است در راه تسلط بر طبیعت پیش رفته است. این است که میگن علم انسان را بر طبیعت مسلط می‌کند. توجه کردید؟ علم انسان را بر طبیعت مسلط. دایره این تسلط چقدر است؟ همین تسلط علمی چقدر است؟ ما واقعا نمی‌تونیم مرز و حدی بر از قائل باشیم. در سابق اگر می‌گفتن از حدود زمین تجاوز می‌کنه، حتی تا ابرها مثلا میرسد کسی باور نمی کرد. بعد دیدیم نه، از زمین لاغل تا این کره حساب زمین که کره ماه هست تا اینجا یه خورده لاغل انسان توانسته که یه مقدار تسلط خودش رو تا اونجاها بست بده. حالا در آینده این تسلط های علمی چی هست؟ چون ما قوانین طبیعت رو نمی شناسیم، الان ما نمی بینیم. الان به حسب ظاهر دیگه اگر حتی از حدود منظومه شمسی الان برای بشر قابل تصور نیست که انسان بر کراتی که فاصله اونها تا ما مثلا چند سال نوری انسان مسلط بشه. ولی ما چه میدانیم؟ شاید یه جوری شد که بر همون هم انسان مسلط شد. این است که دایره اختیار و انتخاب و در واقع تسلط انسان بر طبیعت و تسلط انسان در تغییر طبیعت اونچنون که میخواهد، ولی بر اساس قوانین طبیعت، نه بیرون از قوانین طبیعت و بر اساس قوانین آفرینش، یک امری مسلم. ولی حدود اون چقدر است، این را الان ما نمیتوانیم بگوییم. این راه علمی و فکری و مغزی است که انسان عادی بر طبیعت تسلط می‌کند. انسان البته راه دیگری برای تسلط بر جهان و طبیعت دارد، ولی او راه تسلط بر طبیعت نیست. یعنی رایست اگه انسان از اون راه بخواد داره برای تسلط بر طبیعت، هرگز به مقصود نمی‌رسد. ولی وقتی که به اون راه رفت به این تسلط رو پیدا کرد، به این تسلط اهمیت نمیدهد هرگز. و اون راه قرب به ذات حق که منبع و منشأ تمام قدرتها و تمام نیروها، عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی او مثلی، یا اون حدیثی که به روایات مسلم شیعه و سنی است، این حدیث در روایات سنی هم هست، در روایات شیعه هم هست، لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی اذا احببته فان احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. اون مقامی که انسان وقتی که به اون مقام رسید، همه چیز به شکل دیگر مسخر اراده او هست. دیگه اراده او اون وقت از مجرای قوانین طبیعت لزومی نداره حاکم باشه. قوانین دیگری هم غیر از قوانین طبیعت در عالم حکومت میکنن. از راه قوانین دیگری بر عالم حاکم میشود. اگر سلیمان بر طبیعت مسلط بود و سخر ناله الریح، عرض کنم که با تعبیرات دیگری همین تعبیرات سخره در قرآن هست،
خدا اگر باد و باران و هوا و نمیدونم نیروی دریا و طبیعت و اینها را بر او مسلط کرده بود، نه از راه شناخت قوانین طبیعت بود، از راه دیگری بود و از راه و قوانین دیگری که اون قوانین بر قوانین طبیعت هم حاکم هستند و از این راه هست. و انسانی اگر به این درجه و این مقام درست دیگه، برای او ارادهی به اون معنا که ما اراده میکنیم، که اراده های ما منبعث از خواست های خود ما هست، این اراده برای او باقی نمیمانه. او اراده او جز اراده خدا نیست. رزن به رزن اون چرا او اراده میکند، خدا بخواهد و خدا اراده بکند. اراده او هم اشاره ای که بهش میگن اراده بکن، او دیگه از خودش چیزی نداره. چه شعر خوبی داره این ابوالسعید ابوالخیر، میگوید که اون کس که تو را شناخت جون را سکند، فرزند و عیال و خانمون را سکند. دیوانه کلی هر دو جهان از وقتی دیوانه یه تو هر دو جهان را سکند. این یه چیزیست که اگر کسی بخواد به قصد تسلط بخواد به خدا نزدیک بشه، وقت نزدیک نمیشه. وقتی به اون نزدیک میشه این تسلط پیدا میکنه، دیگه اصلا به دردش نمیخوره، اصلا نمیتونه بهش توجه، یعنی اصلا آرش میاد که بتونه این چیزی توجه داشته باشه. و اگر یه وقتی هم کرامتی معجزه از او صادر بشه، فقط به خاطر این است که مردمی هدایت بشن. به الله سبترین کارها برای او این است که اظهار قدرتی بخواد بکنند. خب این مرحله البته مرحله دیگری است، خیلی وسیع‌تر، خیلی عظیم‌تر، تمام کهکشان‌ها هم ممکنه. این معنا در قدرت یک انسانی که انسان الهی و ربانی قرار بگیرد. بنابراین میدان آزادی انسان در طبیعت میدان وسیعی، لااقل حالا اگه ما بحثمون را محدود بکنیم به میدان علمی، همین را میفهمیم که چقدر میدان وسیعی. و اگر انسان خودش رو زبون طبیعت فرض بکند، کفران نعمت الهی. ببینید آقا، بزرگترین خدمتی که انبیا به بشرها کردن، یا یکی از بزرگترین خدمتها که به بشرها کردن، اینه که ارزش انسان رو به خودش ثابت و روشن کردن. این انسانی که در مقابل این مظاهر طبیعت خاضع بود، خاشع بود، پرستش میکرد، آتش پرستش میکرد، دریا رو پرستش میکرد، رودخانه رو پرستش میکرد، چوب رو پرستش میکرد، جنگل رو پرستش میکرد، ماه رو پرستش میکرد، خورشید رو پرستش میکرد. معنی پرستش چیه؟ یعنی خودش رو در نهایت درجه ذلیل و او رو در نهایت درجه عزیز و بزرگ. تا وقتی که انسان ارزش خودش اینقدر پایین میدونه، از امکان چنین چیزی بود که بیاد به کره ماه سفر بکنه؟ این زنجیرهای اسارت را پیامبران پاره کردند. اونها اول انسان را به ارزش واقعیش آشنا کردند، هیبت طبیعت را از دل انسان زایل کردند و انسان را از طبیعت صدها درجه برتر و بالاتر معرفی کردند. و لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. یا اون وقتی که از خلقتش یاد میکنه، نمیگه که ای انسان تو یه میمون بودی، جد عالیت میمون بود، بعد اینجور به وجود آمدی. حالا که از نظر ارزش تربیتی چقدر انسان پست و حقیر میکنه. تشریفات آمدن انسان به دنیا، ببینید از نظر اخلاقی و تربیتی چقدر مقام انسان بالا. اینی جاعلون فلعرض خلیفه صدها هزار شی در عالم آفریده شد، آب از آب تکون نخورد. انسان اون وقتی که میخواد به وجود بیاد ملأ اعلی تکون میخورد، خدا به ملکوت اعلاش خطاب میکند، من جانشین میخوام بیافرینم. اونها بودن که ارزش انسان رو به انسان تسلیم کردن. هرچی که بشریت حتی در تمدن مادی، حالا تمدن معنوی بشر که همه مرهون انبیا و اولیاست جای خود، حتی تمدن مادی بشر هم به طور غیر مستقیم مرهون زحمات انبیا و اولیاست. چون اونها بودن که بشر را به ارزش خودش واقف کردن و از جنایتهای دنیای اروپا اینه که بار دیگر ارزش بشر را تا حد صفر حالا خودشون در موندن. حالا رسیدم به فلسفه های پوچی و نهلیسم و از این حرف ها، نمیدونن که تخمشو خودشون بازید بشر رو هیچ پوچ کردن. حالا تازه رسیدن به امانی اصالت انسان و چقدر فرنگی معابه های ما با آب و تاب تزن داره حرف های اینا رو دارن میگن. بابا انسان به دست اینا اصلا نابود شد. حالا از نو میخوان انسان را و ارزش های انسان زنده بکنن، ولی گذشت گفت قصه زیعت لره دیگه تموم شد که شما بتونید زنده. اگر ارزش های انسان بخواد زنده بشود، جز با معارف مشرق زمینی و بالخصوص معارف اسلامی غیر قابل احیا است. همون آقای راسل، همون آقای سار که این همه از انسان انسانیت دم میزنن، به صدها دلیل انسان به کوبیده انده میکوبن. پس میدان آزادی و اراده انسان در طبیعت یا به عبارت دیگر موضع گیری انسان در طبیعت، موضع یک موجود مسلط است بر یک موجود قابل تسلط، یا لااقل موجود قابل مسلط شدن بر یک موجود قابل تحت تسلط قرار گرفتن. بیایم ما سراغ جامعه. اینجا هم باز مسائلی طرح شده است و فلسفه هایی در دنیا به وجود آمده است که در این فلسفه ها به کلی میدان آزادی و اراده انسان از انسان گرفته شده. این فلسفه هایی که تمام تکیهشون بر مسئله جبر تاریخ است، جبر تاریخ، جبر محیط، جبر اجتماع، جبر فلان، جبر فلان، جبر ابزار تولید. سبحان الله، میگن این تمدنی که هر چه که امروز در دنیا به وجود آمده، هر چه، حتی مسلک ها، آزادی ها، اینا رو انسان باید که ممنون کی باشه؟ ممنون ماشین. دست کی رو ببوسه؟ دست ماشین را. ریک ماشینه دیگه، اصل ماشینه، اصل ابزار تولیده. برحال این خودش یه مسئله ایست که انسان در برابر تاریخ، در برابر تاریخ یعنی جامعه در گذشته و در برابر محیط، جامعه در عصر حاضر، چه مقامی و چه موضعی دارد؟ آیا انسان مجبور است؟ یه پرکاهی است که بر روی سیلی قرار گرفته، این سیلی که از مدت‌ها پیش از سرزمین‌های دور حرکت کرده و داره میاد، بی اختیار است در مقابل جریان‌های تاریخ. در مقابل محیط چطور؟ آیا انسان این محیط موجود، عوامل موجود، آیا انسان بی اختیار است؟ هیچ از خودش اختیاری ندارد؟ یا همین موجود به ظاهر ضعیف کوچک، همینی که حجمش از حجم بسیاری از حیوانات کوچک است، یک قدرتی در نهاد او داده شده که در مقابل تمام حوادث تاریخی میتواند بیستد و تاریخ را اونچنان که میخواهد مسیرش عوض کند و تغییر بدهد. و در مقابل صدها و هزارها عامل محیط که وجود دارد میتواند بیسته.
اساسا انسانیت انسان به اینه، شخصیت انسان به اینه که اسیر محیطش نباشه. البته شک نداره به طور نسبی محیط در انسان اثر میگذاره، یعنی اقتضا که هست، به قول طلبا اقتضا که هست محیط تأثیر میگذارد، محیط حاضر جامعه، حاضر جامعه گذشته، حوادث گذشته روی انسان تأثیر، خود طبیعت روی انسان تأثیر میگذاره. ولی انسان خدای متعال که این نیروی عقل و اراده را به انسان داده، به اون نیرویی داده که در مقابل این قدرت عظیم طبیعت قیام میکنه، طبیعت را رام خودش میکنه. چرا نتونه در مقابل تاریخ قیام بکنه؟ چرا نتونه در مقابل محیط خودش قیام بکنه؟ جبر تاریخ، جبر تاریخ، جبر محیط، یه حرف مفتی. ما اقتضای تاریخ به تعبیر طلبگی خودمون قبول داریم، اقتضای محیط را هم قبول داریم، اما اقتضای 100% راه گریزی هرگز وجود نداشته باشه حرف مفتی. یعنی داغ باطل روی انسان زدن است، ارزش انسان رو نفی کردن است. خب اگه اینجور باشه هیچ فرق میان خوب و بدی اساسا وجود نداره. آقای لوبومبا با آقای تومبه چه فرقی میان اینها هست؟ اون محکوم جبر تاریخ و محکوم جبر تاریخ، اون محکوم طبقه خودش، اون محکوم طبقه خودش، اون محکوم محیط خودش، اونم محکوم خودش، چه فرقی دیگه خیلی هر دوی. وقتی که بنای مجبور بودن باشه اونه یه سن داره میبره، اونه سن دیگه داره میبره. میتونه کسی افتخار کنه که منم که اون سیل داره منه میبرد، دیگری بگن منم که اون سیل دیگر میبرد. خودت انتخاب نکردی، تو اتفاقا با این سیل مواجه، در بستر این سیل قرار گرفتی، او هم اتفاقا در بستر سیل دیگر قرار گرفت. خب اون سیل میبره به دریا میرزه، اون یکی بگن سیل میبره تو مستوا میرزه. این دیگه به شما مربوطه. یکی از جنایتهای بزرگ بر انسان همین مسئله ایست که به نام جبر تاریخ یا به نام جبر محیط طرح میکنن. یعنی اقتضاعات را که انسان در اینجا وظیفه داره که به اصطلاح اسیان بکنه در مقابل محیط خودش، اسیان بکنه در مقابل تاریخ خودش و بسازد تاریخ خودش را و بسازد جامعه خودش را، اون وقت باید بگن تو مجبور جبر. نه، انسان نسبت به جامعه خودش که در جامعه زمان حاضر و که جامعه زمان گذشته از اختیار برخوردار است، نه تنها مجبور نیست در کار خودش، در انتخاب کار شخصی خودش، حتی این قدرت و توانایی لااقل به طور نسبی به او داده شده است که محیط خودش را تغییر بدهد و محیط خودش را عوض بکند. امر به معروف و نهی از منکر در اسلام یعنی چه؟ یعنی تغییر محیط دادن، یعنی با عوامل فاسد محیط مبارزه کردن، یعنی عوامل خوب و محیط و مفید محیط را تقویت کردن و رشد دادن. تو به چرا اینجا جمع شدی؟ اگه جبر تاریخ است تو به چرا اینجا جمع شدی؟ آیا شما رو مجبور کردن اینجا بیاید یا خودتون اینجا جمع شدید؟ آیا آمده اید بخواید با عوامل گذشته تاریخ تسلیم عوامل گذشته تاریخ باشید؟ یا بخواید که عوامل گذشته تاریخ را بسنجید، خوبهاش بگیرید، با بداش مبارزه بکنید، با عوامل موجود محیط چطور؟ همیدید برای خودتون شخصیت در مقابل محیط قائل هستید، برای خودتون شخصیت در مقابل تاریخ قائل هستی، برای خودت شخصیت در مقابل طبیعت به این عظمت قائل هستی. وقتی که به ما گفتن ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر، وقتی گفت سخر لکم الشمس و القمر، وقتی من گفتم وقت طبیعتم در اختیار توست و در تسخیر توست، که من در مقابل محیط بیام احساس زبونی بکنم و در مقابل حوادث تاریخی احساس زبونی بکنم، ابدا.
اگر جبر تاریخ هست یا جبر محیط هست، پس مسئولیت یعنی چه؟ وقت دم از مسئولیت هم میزنن همون افراد. پس این هم خودش یه مسئله، میدان آزادی انسان در اجتماع. در اینجا باز عرض می کنم، همونجوره که در میدان آزادی انسان در مقابل طبیعت عرض کردم که ما نمیتونیم بگیم نامحدود است یا نامحدودی، ولی اینقدرم هست که نمیتونیم یک حد و مرز معینی براش معین بکنیم. که بزرگان تاریخ و شخصیت‌های بزرگ تاریخ اونهایی هستن که تاریخ را روی تاریخ اثر گذاشت. رسول اکرم شخصیت بزرگوار ایشان یعنی شخصیت دیگه به تاریخ جهان رنگ داد، رنگی رو گرفت و رنگ دیگری داد. این هم یه مسئله. مسئله سوم ما، مسئله سوم، میدان آزادی انسان است در برابر خودش، نه کار خودش، درباره شخص خودش و شخصیت خودش. ببینید انسان شخصی دارد و شخصیتی. انسان از اون جهت که شخص است، خب همین که این موجود از یه پدر و مادر انسانی که متولد بشه، این شخص انسان رو دیده، چشم داره، گوش داره، بینی داره، دست داره، پا داره، مثل همه انسان های دیگه. خب این شخص دیده. شخص انسان قبل از تولد تکون پیدا می کنه. شخص انسان در رحم متکون می شه. بعدم که متولد می شه بزرگ می شه. فقط الا شخصش در اونجا به وجود میاد به صورت یک شخص، ولی شخصیتش بده. شخصیت انسان از بعد از تولد شروع میشود به تکون پیدا کردن، تدریجا متکون میشود و تا انسان در دنیا هست دائما شخصیتش در حال تکون است و دائما شخصیتش کم میشه، زیاد میشه، خوب میشه، بد میشه. دنیا از این نظر رحم شخصیت است، به عبارت دیگر رحم جان انسان. همینجوری که رحم رحم بدن است، دنیا رحم جان است. روح انسان از بدن انسان یک مرحله از نظر تکون عقب‌تر است. عقبتر یعنی زمانن عقبتر است، یعنی او در یه دوره قبل به وجود میاد، این دوره بعد به وجود. یه تفاوت، یه تفاوت دیگر هم بین روح و بدن انسان هست که بدن انسان بدون اختیار انسان به وجود میاد، یعنی انسان خودش در باره بدنش انتخاب و اختیاری ندارد. اگر سفید پوست است خودش انتخاب نکرده پوست سفید خودش را، و اگر سیاه پوست است همینجی. اگر کوتاه است و اگر بلند است، اگر چشمهاش درست است و اگر ریز است، و اگر خوشگل است و اگر بدگل است، و اگر هر چیز، اگر چلاغ است و اگر چلاغ نیست، هیچ را خودش انتخاب نکرده است و به خودش مربوط نیست. هو الذی یصوّرکم فی الارحام کیف یشاء، که خداوند متعال اونجوری که خودش بخواهد و اراده بکند در رحمها تصویر اشیاء می‌ریزد. ملائکه هستند مأمور به امر الهی که اونها هم روی قوانینی و سنت‌های عمل می‌کنند. ولی شخصیت انسان که در این جهان تکوین پیدا می‌کند، علاوه بر این که یک دور عقب است زمانن از شخص انسان، یک خصوصیت دیگر هم هست و اینه که این قلم تصویر شخصیت را به دست خود انسان داده. یعنی ما در رحم به ما نگفتن آقای طرح شکل خودتون رو خودتون برید، اگه داده بودن همه خودشون رو خوشگل می ساختن دیگه. ولی برای شخصیت و برای روح و روان که تدریجا متکلم می شود، این قلم رو به دست خودت دادن، گفتن آقا این قلم، اینم خودت آقای نقاش، خودت ملک مصور خودت، این تو خودت باید چهره خودت رو تصویر بکنی. خودت باید چهره خودت رو تصویر بکنی، خودت باید چهره خودت رو ترسیم بکنی. اگر زیبا بیشی خودت زیبا کردی خودت، اگر زشت بیشی خودت زشت کردی خودت. خودت انسان از نظر روح بالقوه آفریده شده در عالم، نه تنها از نظر ذات صفات، بلکه حتی از نظر ذات، خصوصا بنابر نظریه جسمانیت الحدود و روحانیت بقا بودن روح انسان که نظریه بسیار مستنی هم هست. حتی انسان در این دنیا نه فقط صفات تدریجا باید، یعنی بنابر یک نظریه انسان، شخصیت انسان به همون صفاتی، بنابر یک نظریه روح انسان مثل یه موجود بی لباس آفریده میشه، بعد لباس ها و همون صفات و خصائل هست باید در این دنیا تهیه میشه و به دست آورده. و بنابر نظریه دیگر نه، اصلا اوریان آفریده شده، یعنی که اصلا تدریجا داره در حال تکون، در حال شدن، در حال آفریده شدن است. این خودت هست که باید به خودت بهره بدهد برد. این مطلبی است که از نظر بعضی از فلاسفه اسلامی، البته در اینجا قهرمان این نظریه صدر المتعلمین است، و لحاظه ایشان معتقده که انسان نوع واحدی، از نظر روحی نوع واحدی، هر انسانی یک نوع برده، و بلکه هر انسانی در هر زمانی نوع مستقلی است. برای اینکه انسان دائما در حال شدن است، دائما در حال تغییر ماهیت دادن است. که هر چیزی جناب سارت اخیرا آمده گفته است از حالت وجود، و گفته انسان خودش به خودش ماهیت میدهد، یک درجه نازل و ناقصی است از این نظر که عرض میکنم، یک چیز بسیار ناقصی است از این نظر. و این درست هم هست، انسان خودش به خودش ماهیت میدهد، انسان خودش به خودش تصویر میدهد و ترسیم میکند چهره خودش را، انسان خودش سازنده شخصیت خودش است. این که میگم خودش، نمیخوام بگم عوامل دیگر دخالت ندارن، ولی انسان در نهایت امر اون عاملی که میتواند شخصیت خودش انتخاب بکند، علی رغم همه عوامل محیط، همه تقلیدها، همه تلقینها، همه تعلیمها، همه تربیتها، باز خودش است که باید اون چهره را خودش برای خودش انتخاب بکند. یعنی اگر معلمم در چهره به اسم میدهد، این قدرت بود داده شده که این چهره را، این ترسیم را بزند به صورتش یا نزند، تو خودم رفت کنه رفت، مجبور نیست که بتذیرد از محیط، مجبور نیست بتذیرد از معلم. میخوام بگم عامل دیگر وجود نداره، عامل هایی که میخوام به انسان چهره بدن هزارها عاملن که چهره باید بدن، ولی اون آخرین چیزی که باید بگیره و بزنه چهره رو به خودش بده خودش. انسان اون چیزی که میاندیشه، اندیشه انسان اندیش تدیجان ایدونی، انسان اون چیزی است که اراده می کند، اراده انسان چیزی است که تدریجاً پیدا می کند. ملا در نهایه اندیشه گفته است ای برادر، تو همه اندیشه ای، مادهی تو استخوان و ریشه ای، گر بود اندیشه از گل گلشنی، ور بود خاری که هیمه گلخنی. خیلی عالی میگه پس تو هیچی نیستی در ذات خود. این که سارتی نام میگن حد اکثر از این حرف هست، تو خودت گلی که بیانی، خاری که بیانی، ملکی که بیانی، سگ و گربه هستی که بیانی، پولی که بیانی، تو اگه همه اندیشه از پول است، خود پولی. اگه همه اندیشه از عرض کنم که تجاوز و درندگی، تو خود سگی. از این اندیشه از سگی است، سگی واقعا سگی، نه اینکه مثل سگ هستی. وقت ما میگیم اگر اندیشه از اندیشه از سگی هست مانند سگ هستی، نه، اگر اندیشه از سگی هست سگی، اگر اندیشه از الاغی هست یعنی کار الاغی است، کاری که مال طبیعت الاغ هست، نه مانند الاغی، الاغی. اگر اندیشه از گل هست گلی، اگر اندیشه از خار هست خاری. هر چه که اندیشه از اون باشد تو همون هستی، پس در ذات خود دیدی، پس تو دارای ماهیت معین و مشخص هستی. پس هر چیزی در این منطق، هر چیزی دیگری غیر از انسان، اون چیزی آفریده شده است، ماهیت شده استدن الا انسان، اون چیزی بیندی. ولی برتر و بالاتر از این است که نه فقط اون چیزی که انسان بیاندیشد بنابر ساده عقل معقول، او هم نظریه ساده عقل معقول هم. انسان اون چیزی که بخواهد. در روایات ما روی این فکر تکرارید، انسان اون چیزی که بخواهد و دوست داشته باشد. هر سر انسان بخواهد و دوست داشته باشه، اونه. اگه پول دوست داری پول هستی، اگر علم دوست داری علم علم هستی، اگر علی رو دوست داری علی هستی. اگر ظالم دوست داری تو همونی، اگر عادل دوست داری تو همونی. پس تو خودت چی هستی؟ هیچی. ای انسان تو چی هستی؟ تو هیچی. تو اون چیزی هستی که اون بخواهی، هر چی میخواهی همون هستی. امروز بحثی راجع به از خود بیگانگی فلسفه فرنگی از هگل این طرف تر کردن که دیگه پر کرده دنیای اون آخر آخر رسیدن به همین حرفها که انسان اگر مثلا وقتی که انسان پول پرست میشود از خود جدا میشود، چی میکرد؟ بدل درست بخوان تحلیل بکنن، تحلیل نکردن. این تحلیل جریم و فلسفی احسابید. یه شاعر دیگر این گونه که از این موضوع را خیلی عالی گفته است، میگوید که گر در طلب گوهر کانی کان، گر در پی جستجوی جانی جان، من فاش کنم حقیقت مطلب را، هر چیز که در جستن آنی آن. یکی آمد خدمت امام باقر علیه السلام در مدینه، اهل خراسان خودمونم بود، افتخار ما خراسانی ها بود. آمد در حالی که این مرد عشق و ارادت و علاقه به اهل بیت این به کشنده بود، پیاده قسمت هایی را آمده بود. وقتی رسید خدمت امام این پاس را که نسون داد، این پاسنه های پاس تکاف کرد، گواه دون خب شما مارس مرسیده تا اینجا از خراسان تا اینجا، فرمود هر کسی هر که را دوست داشته باشه بود، ای کسی سنگی را دوست داشته باشه، خدا او را با سنگ مخصیر می کنه، از با سنگ مخصیر می کنه، نه من که سنگ دیگر می در کنار میان می دارم، از این سنگ دیگه. نمیشه آدم علی رو دوست داشته باشه به معنی واقعی، نه دوستایی که ما داریم به خودمون میگندیم و وقتی دو دست عمل دیستاییم و بتونه جدا باشه از اون. او میشه دیگه، او میشه اصلا ماهیتی کشه ماهیت او. پس انسان یک میدانی در ناحیه وجود خودش دارد، هیچ موجودی ندارد، سنگ ندارد، سیاه ندارد، حیوان ندارد، حتی حیوان هم که روح جسم داره، روحش با جسمت هر دوتا تو رحم متولد میشن، با مجموع قرائدش با هم دیگر میاد دیگه، شخصیت جدید برای سیده نیست. ولی تنها موجودی که خودش به خودش شخصیت میدهد، خودش به خودش صورت میدهد، خودش مصور خودش هست، خودش راسل چهره خودش هست، خودش اصطلاح نقاش خودش هست، خودش سازنده خودش هست، اون خود واقعیست، خود انسانیست. و چه از این بالاتر و چه اختیاری از این بالاتر که انسان مختار باشه که خودش خودش رو بسازه. چرا انسانها در قیامت یک گروه مرسیدی؟ چون انسانها در دنیا یک گروه نیستن. یوم یوم خفف سور فتعتون افواجا و فتحت سما فکانت ابوابا. در حدیث وارد شده راجع به افواج اینه که مردم در اون جهان که محصور می شوند یحشرون علی نیاته، به نیتها اون چرا که می خواستن، هر چرا می خواستن، هر جون که بودن، گروه از مردم به شکل سج محصور می شوند. آیا مسخ شدن اونه خدا صورت دیگری به اونا داده؟ علیاذ بالله، خدا که صورت انسان رو نمی گیره صورت سج بهش بده. این شکل انسانی در دنیا یه پرده ای بود روی شکل واقعی، چون سجی میشه از سج بود، بدن پرده ای بود بر روی شخصیت سجی. اونجا بدن که این پرده که بر افتاده اون سج میاد مزدور، دیگری پلنگ مزدور میشه، دیگری گاو مزدور میشه، دیگری شیر مزدور میشه، دیگری به صورت حیوان مزدور میشه، بعد سیه سن و انده القرات و الخنازی، دیگری سرش به سر پلنگ میمونه، دومش به دم گاو میمونه، شکمش به کلم شکم شتر میمونه. اینجوری چون قسمتیش اینجوری، قسمتیش اینجوری، قسمتیش اینجوری، چون انسان چنینه، چون انسان اون چیزی که بیاندیشد، انسان اون چیزی که بخواهد، انسان اون چیزی که در نیت داشته باشه، انسان اون چیزی که در جستجو به این چیز. پس قلمرو آزادی و اراده انسان در طبیعت نمیشه براش حد و مرز قائل، در جامعه نمیشه براش حد و مرز قائل، و در وجود خودش، حالا در بدنش خیلی محرز است که در حدودی هست، البته اون خیلی محدودتره، ولی در روح نامحدود، نامحدود از اسفل سافلین تا اعلی. وصلى الله على محمد.